ساعت 14 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مدیران سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در سنای این کشور درباره حملات سایبری روسیه توضیح می‌دهند. ترکیه می‌گوید مهاجم شب سال نو احتمالاً اویغور تبار بوده است. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد باعث مرگ 6 نفر شد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا هستید. کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا امروز پنجشنبه درباره حملات سایبری روسیه به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا نشستی برگزار می‌کند. قرار است این جلسه به ریاست جان مککین از سناتورهای با نفوذ و نامزد پیشین ریاست جمهوری آمریکا و با حضور رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از جمله مدیر اطلاعات ملی آمریکا و همچنین مایک راجرز مدیر آژانس امنیت ملی و مارسل لتر معاون وزیر دفاع در امور اطلاعاتی برپا شود. این جلسه در حالی برگزار می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نسبت به نقش روسیه در حملات سایبری و هک ایمیل های کمیته ملی حزب دموکرات ابراز تردید کرده است. یک روز پس از نشست سنا قرار است گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به دونالد ترامپ ارائه شود. معاون نخست وزیر ترکیه میگوید عامل حمله شب سال نو در این کشور احتمالاً اویغور تبار بوده است. ویسکی کایناک روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی خبر داد که نیروهای امنیتی ترکیه مرکز احتمالی حضور عامل حمله سال نو و ارتباطات او را شناسایی کرده و به دنبال پیدا کردن او هستند. با این همه آقای کایناک احتمال خروج مهاجم از خاک ترکیه را رد نکرد. اویغورها از اقوام ترک تبار مسلمان اکثراً در شمال شرقی چین زندگی می کنند. در حمله یک مهاجم مسلمان به یک کلوب شبانه در شب سال نو در استانبول 39 نفر کشته شدند. جستجوها برای پیدا کردن مهاجم در نقاط مختلف ترکیه ادامه دارد. خبر دیگر این که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یک منطقه شیعه نشین در شرق بغداد باعث کشته شدن دست کم 6 نفر شد. پلیس عراق گفته است که این انفجار صبح روز پنجشنبه نزدیک مسجدی در بغداد روی داده است. در روزهای اخیر انفجارهای متعددی در بغداد عمدتاً در مناطق شیعه نشین روی داده که در جریان آن ده‌ها نفر کشته شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت اکثر این حملات را بر عهده گرفته است. ارتش عراق عملیاتی را برای بازپسگیری مناطقی در غرب این کشور از گروه حکومت اسلامی آغاز کرد. یکی از فرماندهان ارتش عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که این عملیات برای بازپس گرفتن کنترل مناطقی در غرب استان نینوا نزدیک مرز سوریه آغاز شده است. در کنار ارتش عراق نیروهایی از پلیس و قبایل محلی با حمایت هوایی جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی حضور دارند. عملیات تازه ارتش عراق در حالی آغاز شده است که نبردها برای بازپسگیری شهر موسل از گروه حکومت اسلامی وارد سومین ماه خود شده است. حیدر عبادی نخست وزیر عراق وعده داده که تا اواسط فروردین ماه سال آینده کل شهر موسل از داعش بازپس گرفته شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات اخیر مقام‌های ترکیه درباره نقض آتش‌بس در سوریه را غیر سازنده خواند. آقای قاسمی روز چهارشنبه با تاکید بر خواست ایران برای اجرای جدی توافق‌های نشست مسکو از مقام‌های ترکیه خواست تا به گفته او مواضعی اتخاذ نکنند که خلاف واقعیت‌های موجود و تعهدات این کشور باشد. همزمان ترکیه روز چهارشنبه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان حامی شبه نظامیانی که میگوید آتش بس را در سوریه نقض میکنند مسئول دانست. کیان معنوی در این زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه شبه نظامیان مورد حمایت ایران را عامل نقض آتش بس در سوریه دانست و گفت ایران به عنوان یکی از کشورهایی که آتش بس در سوریه را تضمین کرده میبایست به شبه نظامیان شیعه و نیروهای وفادار به حکومت بشار اسد فشار وارد کند تا آتش بس را رعایت کنند. این سخنان وزیر خارجه ترکیه در حالی ایراد می شود که در پی توافق آتش بسی که هفته گذشته انجام گرفت، خبرها در روزهای اخیر حاکی از آن است که آتش بس هر از چند گاهی شکسته می شود. در این میان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در واکنش اظهارات چاوشوغلو را غیر سازنده خواند. جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا در مورد این اتهام ترکیه میگوید:
ایران به صورت متحد سوریه است و سوریه بعد از شروع آتش‌بس به دفعات متهم شده که آتش‌بس را رعایت نکرده، در بعضی جاها بمباران‌های پراکنده‌ای صورت گرفته و حتی در طول دیروز صحبت از این بود که یک بخشی از حلب رو مجدداً مورد حمله قرار داده. از اونجا که نیروهای ایران چه به صورت مستشاری چه به صورت اون لشکرهای متعددی که تحت عنوان به اصطلاح مدافع حرم و غیره عمل میکنن، با سوریه همکاری میکنن، بنابراین اگر اتهام نقض آتش بس در مورد سوریه درست باشه، اون نیروهای ولو کوچیکی از ایران که در اونجا به نفع سوریه وارد عملیات شدن هم دارن نقض آتش بس رو در واقع دامن میزنن.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران و روسیه در جنگ سوریه از بشار اسد حمایت میکنند، ترکیه حامی نیروهای مخالف بشار اسد در شمال سوریه است و علاوه بر این خود نیز در سوریه حضوری نظامی دارد که این حضور نظامی با پشتیبانی نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش همراه است. جف دیویس، سخنگوی پنتاگون، روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه عربی الحره بر این پشتیبانی تاکید کرد:
بگذارید روشن و واضح بگویم، ما در کمک به ترکیه برای ایجاد منطقه عاری از حضور داعش در غرب دجله مشارکت داشتیم. نیروهای ترکیه در ورود به خاک سوریه و در حومه جرابلس با مقاومت مخالفان و نیروهای متخاصم مواجه بودند. در آنجا از حمایت و مستشاری نیروهای آمریکایی برخوردار شدند. با استمرار حضور ترکیه، گفتگوهای ما با آنان و اینکه چگونه می توانیم از عملیات آنها پشتیبانی کنیم ادامه یافت و الان مدتی است که با ترکیه گفتگوهای پویایی در این مورد داریم. دولت ترکیه از پیشنهادات آمریکا در مورد راه‌های چگونگی یاری رساندن ما به آنان کاملا آگاهی دارد.
از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا، در مورد چگونگی نقش ایران در شکل گیری توافق اولیه آتش‌بس جاری پرسیدیم.
در مذاکرات آتش‌بسی که در مسکو صورت گرفت بین ایران و ترکیه و روسیه، ایران حاضر بود و آتش‌بس رو تایید کرد، در شورای امنیت هم رأی به نفع آتش‌بس داد، اما بلافاصله بعد از اون ما می‌بینیم که نه روسیه و نه ترکیه صحبتی از ایران به عنوان عضو فعالی که شروع کرده آتش بس رو نمی کنن و این نشون میده که به نوعی ایران در سایه قرار گرفته و یا اینکه یک اختلافات ولو جزئی در نحوه اجرای آتش بس یا نحوه تداوم آتش بس داره که رسماً و به طریق دستگاه دیپلماتیک راجبش صحبت نمیشه، ولی مشخص است که یک همچین تفاوت‌هایی وجود داره.
روسیه به عنوان متحد دیگر بشار اسد تاکنون در مورد اتهامات ترکیه به ایران در نقض آتش بس سکوت اختیار کرده است.
گزارش همکارم کیان معنوی رو با هم شنیدیم.
در مجله این هفته صدای دیگر،
حکومت و نه هیچ کس دیگه، هیچ فرد حقیقی یا حقوقی دیگری حقی برای تصمیم در مورد بدن زنان نداره.
مسئولین حکومتی رفتارهای عصر نازیسم هیتلری رو الگوی خودشون قرار دادن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
اما در خبرها هم شنیدیم که امروز در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا جلسه‌ای درباره حملات سایبری روسیه به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد و همزمان رئیس CIA هم در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده که گزارش تازه این سازمان در مورد دخالت روس‌ها ظرف چند روز آینده تسلیم باراک اوباما و دونالد ترامپ خواهد شد. جزئیات بیشتر رو در این باره از نادر صدیقی بشنویم، همکارمون در واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برآورد سازمان‌های اطلاعاتی این کشور در مورد دخالت هکرهای روسی در روند انتخابات ماه نوامبر آبان ماه گذشته را زیر سوال برده و با متهم کردن دموکرات‌ها به سهل‌انگاری در امنیت سایبری می‌گوید که سایت افشاگر ویکی‌لیکس دخالت مسکو در انتشار مدارک فاش شده دموکرات‌ها را تکذیب کرده است. آقای ترامپ با نقل قول از جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس، مبنی بر اینکه یک نوجوان 14 ساله هم میتوانست ایمیل های جان پودستا، مدیر ارشد کمپین انتخاباتی هیلری کلینتون را هک کند، این پرسش را مطرح کرده که کمیته ملی حزب دموکرات چرا تا این حد بی‌دقت و لاقید بوده است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا رسانه‌های این کشور را هم به اعمال استانداردهای دوگانه متهم کرده است. روز چهارشنبه اعلام شد که آقای ترامپ تا روز جمعه به مقام‌های اطلاعاتی آمریکا فرصت داده تا مدارک و گزارش خود در مورد مسئله دخالت‌های سایبری را تکمیل کنند، ولی پیش از آن جان برانن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون غیرانتفاعی PBS بر این نکته تأکید کرد که هیچ سازمان اطلاعاتی در جهان توانایی‌های کارشناسی و عمق تحلیل‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا را ندارد.
There is no intelligence community worldwide that has the capabilities, the expertise.
جان برانن گفت پیشنهاد می‌کند کسانی که هنوز گزارش مربوط به هک‌های سایبری روس‌ها را مطالعه نکردند تا آگاهی از جزئیات این گزارش صبر کنند و از پیش‌داوری درباره آن بپرهیزند. آقای برانن قرار است روز آدینه به اتفاق جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال FBI، و جیمز کلاپر، رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا، با آقای ترامپ دیدار کنند و گزارش کاملی به وی ارائه دهند. از طرفی رهبران سنا و در رأس آنها میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان، بر انجام تحقیقاتی در مورد دخالت‌های روسیه در امر انتخابات اخیر آمریکا اصرار می‌ورزند. سناتور مک‌کانل ضمن اعلام موافقت با سناتور چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات، و سناتور جمهوری خواه مک‌کین تأکید کرد که روس‌ها دوست آمریکا نیستند.
I agree with Senator Schumer, Chairman McCain, Burr and others. This simply cannot be a partisan issue. The Russians are not our friends.
جلیل روشندل، تحلیلگر مقیم آمریکا، بر رقابت دو گروه جمهوری‌خواه در دولت منتخب دونالد ترامپ و کنگره این کشور اشاره می‌کند.
شکلگیری این جناها تاریخ برای خودش داره و یک شبه صورت نگرفته. به طور کلی کنگره دو جناح مشخص داره. یک جناح که میشه گفت مک‌کین و لیندزی گراهام نماینده اون هستن، فکر میکنن که مشارکت یا نزدیکی به روسیه یا همکاری به روسیه بر اساس شواهد تاریخی و مستنداتی که دارن، در هر شکل اون، چه در شوروی سابق چه در روسیه زمان پوتین، میتونه هزینه های سیاست خارجی آمریکا رو بیشتر بکنه و میخوان اقدامات ثانویه‌شون رو بر مبنای اون تفکر سنتی پیش ببرن. جناح مقابل اینها بیشتر نگاهش به عملکرد روسیه فعلی، به خصوص از زمان ورود روسیه در مسائل سوریه و خاورمیانه است. فکر میکنه که اگر از تجربه و تمایل پوتین به همکاری با دولت ترامپ استفاده بشه، هزینه‌های سیاست خارجی شاید کاهش پیدا بکنه و مشترکاً ایالات متحده و روسیه بتونن در سطح بین‌المللی اقدامات سودمندتری رو انجام بدن. البته استدلال دیگه این هستش که روسیه و آمریکا دست کم در مقطع جنگ دوم جهانی بر علیه هیتلر همکاری کوتاه مدت مفیدی داشتن، اما در طول تاریخ اون نقطه واقعا مثل یک نقطه خودش نشون میده و امتداد نداره.
با این حال در کنگره آمریکا جمهوری خواهان تأکید دارند که بر سر مجموعی از سیاست های دولت آینده دونالد ترامپ همکاری های همه جانبه ای خواهند کرد.
It's no secret that millions and millions of Americans.
پول رایان، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، روز سه‌شنبه پس از انتخاب مجدد به این سمت تصریح کرد که نارضایتی میلیون‌ها آمریکایی در سراسر کشور از وضع موجود بر کسی پوشیده نیست و این نارضایتیان اکنون چشم به رهبری در واشنگتن دوختند و ما نمایندگان برگزیده آنها به خواست‌هایشان گوش کنیم و آنها را عملی سازیم. آقای رایان افسود که با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید، تلاش‌های نوینی در آمریکا و برای آمریکاییان آغاز می‌شود. در این میان شبکه خبری CNN گزارش داد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به رغم مخالفت جانشین خود دونالد ترامپ، به زودی چند تن دیگر از زندانیان گوانتانامو را آزاد می‌سازد. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، هم پیش از این با چنین اقدامی به شدت مخالفت کرده است.
با گزارش همکارم نادر صدیقی به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. یادآوری میکنم که شما در تلگرام هم میتونید رادیو فردا رو دنبال بکنید در آدرس telegram.me/radiofarda. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.